بهمن باستانی از رادیو آزادی تازه ترین خبرها را با آگاهی شما می رسانم. اتحادیه عرب اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد که با تشدید وخامت اوضاع در منطقه بار دیگر می کوشد راه مذاکرات دیپلماتیک را مسدود کند. عمر موسی دبیر کل جامعه عرب با اشاره به سفر فرستاده ویژه آمریکا به منطقه ویلیام برز گفت کشتار غیر نظامیان فلسطینی توسط اسرائیل که پنجشنبه گذشته صورت گرفت از شمار تلاش‌های اسرائیل در به شکست کشاندن تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه است. امروز همزمان با آغاز سفر دو روزه ویلیام برنز فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه و دیدار او با رئیس جمهوری مصر، ارتش اسرائیل وارد شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن شد و دست کم 8 فلسطینی را بازداشت کرد. بازداشت شدگان از اعضای حماس و نیز سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات بودند. شب گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اسرائیل خواست تا در طرح‌های نظامی در مناطق فلسطینی نشین تجدید نظر کند و موضوع قربانی شدن کودکان و دیگر غیر نظامیان فلسطینی در جریان عملیات اخیر ارتش اسرائیل در رفح را مورد بررسی قرار دهد. اجلاس سران 55 کشور فرانسه زبان در بیروت وارد دومین روز خود شد. بحث‌ها و تبادل نظرها در این اجلاس سه روزه عمدتاً بر تروریسم، بحران خاورمیانه و ساحل عاج متمرکز است. اجلاس بیروت که سران بیش از یک چهارم کشورهای سازمان ملل متحد را گرد آورده است، در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و قرار است یک شنبه آینده در بیانیه پایانی اجلاس بیروت در زمینه‌های مورد نظر موضع کشورهای فرانسه زبان اعلام شود. روز گذشته این اجلاس جامعه بین‌الملل را فرا خواند تا در جهت حل بحران عراق راه مسالمت‌آمیز در پیش بگیرد. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس در کابل به حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان گفت که تا پایان مأموریت نیروهای بین‌المللی حافظ امنیت هنوز کارهای انجام نشده بسیاری در افغانستان باقی است. فرمانده نیروهای ارتش آمریکا در منطقه که در جریان دور سفرش به جنوب آسیا و خاورمیانه روز گذشته در اسلام آباد با ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان در پیوند با امنیت منطقه مذاکره کرد، فردا به ترکیه خواهد رفت. در ایران یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری‌ها به نقل از محافل مطبوعاتی جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند که صالح شریفی، فرمانده منطقه‌ای سپاه پاسداران در کردستان، هدف گلوله دو موتور سوار مسلح قرار گرفته و در دم جان سپرده است. محافل تندرو به مطبوعاتی ایران این اقدام را به سازمان زحمتکشان کردستان ایران کومله نسبت دادند. تا یه چند روز گذشته خبر اعدام چند تن از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه منتشر شده است. روابط عمومی دادگستری استان تهران در اطلاعیه اعلام کرد که بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه دولتی پژوهش افکار عمومی به جاسوسی برای بیگانگان اعتراف کرده است. در اطلاعیه دادگستری استان تهران ضمن ناموجه و غیر واقعی خوانده شدن سخنان روز گذشته الهه کولایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره آمده است که اگر خانم کولایی اطلاعاتی بیشتر از دستگاه قضایی در این باره دارند می توانند به دادگاه مراجعه کنند. روابط عمومی دادگستری استان تهران نوشته است که مؤسسه‌ای که با نام پژوهش افکار عمومی فعالیت می‌کرده فاقد پروانه فعالیت بوده و قراردادهای این مسببه با کمیسیون‌های مجلس و وزارت ارشاد غیر قانونی بوده است. در این اطلاعیه فروش اطلاعات و ارتباط کارمندان این مؤسسه با سازمان مجاهدین خلق ایران از جرم‌های اعتراف شده در بازجویی‌ها توسط مدیر و یکی از کارمندان این مؤسسه اعلام شده است. نظرخواهی که مؤسسه دولتی نظرسنجی و پژوهش افکار عمومی به عمل آورد و نتایج آن ماه گذشته توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر شد نشان می‌دهد که 74% از مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا هستند. الهه کولایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته با اعتراض به متهم کردن این مؤسسه به جاسوسی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اظهار داشت این مؤسسه به سفارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این نظرخواهی را انجام داده است. مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایران ایرنا و نیز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شمار متهمان دیگر این پرونده اعلام شدند. در مشهد ضابطین قضایی متهمی را چنان مورد ضرب و شتم قرار دادند که فرد مذکور جان سپرد. به گزارش‌های رسیده خانواده متهم که نام او فاش نشده به دادگاه شکایت کردند و حوزه دو قضایی مشهد با ریاست قاضی صدرزاده محاکمه ضاربان را به عهده گرفته است. قاضی صدرزاده در نخستین جلسه دادگاه که امروز برگزار شد اظهار داشت این ضابطان قضایی به حکم یک قاضی برای بازداشت متهمی اعزام شدند، اما در جریان بازداشت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند که باعث فوت فرد یاد شده شده است. و دانشجویان کلاس های درس دکتر هاشم آقاجری در دانشگاه تربیت مدرس تهران در اعتراض به ادامه زندانی بودن استاد خود دست به اعتصاب زدند. دانشجویان اعلام کردند که این اعتصاب را به مدت 3 روز تا دوشنبه ادامه خواهند داد. اخیراً برخی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت هاشم آقاجری و عدم سلامتی او در زندان همدان هشدار دادند. هاشم آقاجری نزدیک به 3 ماه پیش در سخنرانی در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد و به دنبال آن در دادگستری همدان تحت محاکمه قرار گرفت. این بود گزیده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی. از شما تقاضا می‌کنم که به بخش بعدی خبر، آخرین بخش در این برنامه 3 ساعته بخش فارسی رادیو آزادی، 24 دقیقه دیگر توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه شامگاهی ما را میشنوید. در این بخش کامران فانی کتاب امروز را ورق میزند. شهرام میریان از پیوستن دست نوشته های گوته به میراث فرهنگی جهان در یونسکو میگوید. با فریده رهبر به تماشای سینمای معاصر ایران در مصر میرویم و با فاطمه امان در جهان دانش سیاحت میکنیم و ترانه هم خواهیم شنید. همچنان در کنار شما. رئالیسم جادویی در ایران به دلیل معرفی آن با کتاب 100 سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز به سبک مارکزی معروف شد و در میان نویسندگان و خوانندگان ایرانی مقلدان و هواداران پروپاپ قرص یافت. محبوبیت این سبک جدید ادبی در ایران تنها به دلیل شیوه سحرآمیز نگرش نویسنده به جهان بیرون نبود. سبکی که از محدوده منطقی و واقعی واقعیت‌های جهان فیزیکی فرا می‌رود و به جهان داستان‌های پریان و سحر و جادو و رؤیا و خواب و در نتیجه به سورئالیست‌ها نزدیک می‌شود. بلکه دلیل دیگر آن شیوه نگارش آن نیز بود که به سبب بیان غیر مستقیم و ایهام‌گونه آن نویسندگان ایرانی را قادر می‌کند انتقادهای خود را به وضعیت سیاسی و اجتماعی موجود در پرده و پوشش بیان کنند، کاری که پیش از آن با استفاده از شیوه‌هایی چون تمثیل و سمبل می‌کردند. در برنامه امروز کتاب امروز، کامران فانی منتقد باریک بین کتاب از فراسوی آینه ها، رئالیسم جادویی در داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین را که نوشته کلود کوفون و با ترجمه پرندوش توسلی است بررسی می کند.
در برنامه امروز به معرفی کتاب از فراسوی آینه ها، رئالیسم جادویی در داستان های کوتاه آمریکای لاتین می پردازم. نوشته کلود کوفون، ترجمه پرندوش توسلی، تشرابی، 96 صفحه. رئالیسم من جادویی است، زیرا تخیل را برمی‌انگیزد. تخیلی که سورئالیست‌ها در آثار خود و اقوام مایا در متون مقدسشان می‌آفریدند. دو واقعیت داریم، واقعیت ملموس خارجی و واقعیتی که زاییده تخیل است. دو واقعیت با هم پیوند می‌خورند و واقعیت جادویی را می آفریدند. آستریاس، نویسنده بلندآوازی گواتمالی، رئالیسم جادویی را این گونه تعریف می کند. سبکی که به ادبیات آمریکای لاتین چهره‌ای تازه و شگفت‌انگیز بخشید. این ادبیات دیر زمانی در بند سبک‌های اروپایی بود تا آنکه سرانجام در نیمه قرن بیستم سبک ویژه خود را یافت. کتاب از فراسوی آینه‌ها، رئالیسم جادویی در داستان‌های کوتاه آمریکایی لاتین که به همت کلود کوفون با ترجمه منتقد فرانسوی فراهم شده و با ترجمه خانم ترندوش توسلی به فارسی درآمده، کوششی است برای شناسایی این سبک جدید ادبی. کتاب مجموعه 11 داستان کوتاه است همراه با مقدمه پربار و نقد و بررسی تک تک نویسندگان و داستان آنها از گردآورنده کتاب. از جمله این داستان ها و نویسندگان آن دیما روسروسای پرتغالی، استریاس گواتمالایی، کورتازار آرژانتینی و خوان رولفوی مکزیکی را می توان نام برد. حسن نویسنده آمریکای لاتین که سبک نو رو آورد آریانو آسوئلا بود. در بحبوحه انقلاب مکزیک رمان فرود نوشت. جستجویی برای یافتن هویت پیچیده ملل آمریکای لاتین، گذشته بومی آن ریشه داشت و در جوامع روستایی با تمام سنت‌های غریب و جادویی‌اش جلوه‌گر بود. رئالیست جادویی پیش از این که بیانگر شیوه نگارش باشد، بیانگر شیوه نگرش است. شیوه به شگفت آوردن و غافلگیر کردن و توصیف و بیان رازهای نهفته در ورای حقیقت اشیا. این شیوه پیش از همه وهم‌انگیز است. آستاب محیطی هزیانگونه و افسون زده که آفرینندگان ادبی آن را بدل به جادوگران کرده است. اوج این شیوه را در آثار گارسیا مارکز باز می‌یابیم. نویسنده‌ای که با بهره‌گیری از تمام درون‌مایه‌هایان جریان رئالیسم جادویی را به انتها رساند. همان گونه که سروانتس با دون کیشوت، یعنی نبوغامیزترین داستان پهلوانی با طنز و نقیزگویی خود نقطه پایانی بر این گونه داستان خانه ها. کتاب از فراسوی آینه ها، رئالیسم جادویی در داستان های کوتاه آمریکایی لاتین، مجموعی از بهترین نمونه های این سبک و شیوه ادبی را در اختیار خوانندگان علاقه‌مند قرار می دهد.
دنیای ادب و ادبیات میمانیم و از گوته شاعر و نویسنده آلمانی میگوییم. پس نوشته های گوته شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ آلمان به عنوان میراث فرهنگی جهان به فهرست اسناد تاریخی در یونسکو اضافه شد. گوته در میانه عمر با خواندن ترجمه ای از اشعار حافظ شیفته این شاعر بی همتای ایرانی شد و بعدها با تألیف دیوان شرقی غربی دلدادگی معنوی خود را به این شاعر به ثبوت رساند. شهرام میریان ضمن گزارشی کوتاه از چگونگی پیوستن آثار گوته به فهرست اسناد تاریخی جهان با دکتر پرویز حمزوی پژوهشگر آثار گوته درباره علتهای کشش و گرایش این شاعر آلمانی به حافظ گفتگو کرده است.
در دهمین سال شکل‌گیری مرکز اسناد تاریخی جهان وابسته به یونسکو، دست‌نوشته‌های یوهان ولفگانگ فون گوته نیز به دیگر آثار میراث فرهنگی پیوست. شاعری که عاشق شرق بود و آرامش را در شعر و ادب شرق می‌جست، به ویژه در غزلیات حافظ. پیوستن دست‌نوشته‌های گوته به جریه دیگر آثار میراث جهانی انگیزه‌ای به دست داد تا با دکتر پرویز حمزوی پژوهشگر آثار گوته به گفتگو بنشینیم.
در پاسخ پرسش شما در مورد آشنایی گوته، باید عرض کنم که ناشر آثار گوته در سال 1814 ترجمه از غزلهای حافظ رو برای او فرستاد. این غزلها ترجمه همر پورگستال شاعر اتریشی بودند که گوته رو با جهان حافظ آشنا کردند. با اینکه در این ترجمه ها کمبودهایی به چشم خوردن، اما گوته، این شاعر حساس و هوشمند آلمانی، در همان واژه ها جهانی از عرفان را باز شناخت و مثل عاشقی در جمال معشوق گم شد. گوته در جایی نوشت هر کس بخواد شاعری را درک کند و اون رو به خوبی بشناسه باید به سرزمین اون شاعر سفر کنه. اما گوته هیچ وقت موفق نشد به زادگاه حافظ بره. او تنها در عالم خیال کشور خودش و سرزمین خودش رو ترک گفت و به شیراز رفت تا حافظ رو در اونجا بشناسه، در دل خودش بشناسه.
شیفتگی گوته به حافظ را میتوان به گونه‌ای به جوش و خروش عاشقانه‌ای مقایسه کرد که مولانا به شمس تبریزی داشت. به دیگر سخن گوته حافظ را به عنوان پیر و مرشد خود در شرق برگزید.
درباره شیفتگی گوته به حافظ همین اندازه بگم که گوته خطاب به حافظ می نویسه: حافظا دلم می خواهد از شیوه غزل سرایی تو تقلید کنم، چون تو قافی بپردازم و غزل خیش را به ریزکاری های گفته های تو بیارایم. باز هم می نویسه: دلم می خواهد شعری چون تو ای شاعر شاعران جهان سروده باشم، ای حافظ از گفته های شورانگیز تو چند آتشی بر دلم نشسته که سراپای این شاعر آلمانی را در تب و تاب افکنده است.
ثمره همین شیفتگی و دلدادگی معنوی به حافظ بود که گوته در اواسط عمر دست به نوشتن دیوانی زد که عنوانش شرقی غربی است.
درباره انگیزه نوشتن دیوان شرقی غربی و تأثیر گرفتن گوته از حافظ خودش در مقدمه این دیوان می نویسه: میخوام این دیوان را به صورت یک جام جهان‌نما درآورم و در آن شرق و غرب را در کنار هم به بینندگان نشاندم. و بازم مینویسه: به ساختن جام جمی مشغولم که با آن علی‌رغم زاهدان ریایی دنیای ابدیت را عیان خواهم دید و راه به آن بهشت جاویدان که خاص شاعران غزل سراست خواهم برد، تا در آنجا در کنار حافظ شیراز مسکن گزینم. در نامه‌ای به ناشر آثار خیش می نویسه: آرزو و هدف من اینه که با این اثر شرق را با غرب، گذشته را با حال و ایرانی را با آلمانی نزدیک کنم و طرز فکر و آداب مردم این دو سرزمین رو با هم آشنا کنم.
شعر گوته و حافظ به هنر هفتم یعنی سینما و سینمای ایران می رویم. همزمان با برگزاری جشنواره سینمایی قاهره، مطبوعات مصر گزارش‌هایی درباره سینمای ایران منتشر کردند. روزنامه الاهرام در گزارشی در این باره از رخشان بنی اعتماد، فیلمساز ایرانی که در هیئت داوران جشنواره قاهره عضویت دارد، به عنوان فیلمسازی در سطح جهانی نام برد که با فیلمهای خود صحنه‌هایی از واقعیت زندگی در ایران را بازتاب می‌دهد. فریده رهبر و گزیده‌ای از آنچه مطبوعات مصر درباره سینمای مصر و فیلمسازان ایرانی نوشتند.
حضور رخشان بنی اعتماد، فیلمساز ایرانی در جشنواره سینمایی بین المللی قاهره و شرکت چندین فیلم ایرانی در این جشنواره انگیزه انتشار چندین گزارش و مقاله درباره سینمای ایران در مطبوعات مصر شده است. رخشان بنی اعتماد در هیئت داوران جشنواره قاهره عضویت دارد. از ایران فیلم شام آخر ساخته فریدون جیرانی نیز در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش گذاشته می شود. روزنامه الاهرام درباره رخشان بنی اعتماد می نویسد: و یکی از فیلمسازان بزرگ ایران به شمار می رود که در سطح جهانی نیز دارای شهرت بسیار است. الاهرام می نویسد فیلم های وی تا کنون جوایز زیادی از جمله از جشنواره های لوکارنو، سالونیک و فلورانس دریافت کردند. روزنامه الاهرام با اشاره به فیلم های بانوی اردیبهشت و زیر پوست شهر از آثار رخشان بنی اعتماد می نویسد این فیلمساز ایرانی با فیلم‌های خود تماشاگر را به عمق زندگی مردم عادی در ایران می‌برد. وی به ویژه موقعیت زنان ایرانی را در اوضاع کنونی ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. الاهرام می‌نویسد سینمای بنی اعتماد یک سینمای واقع‌گراست که به سان آینه‌ای آنکه را که در عرصه واقعی زندگی در ایران می‌گذرد بازتاب می‌دهد. از این بابت سینمای وی را می‌توان با سینمای نئورالیسم ایتالیا در پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. روزنامه الاهرام می‌نویسد در جشنواره سینمایی قاهره یک فیلمساز ایرانی دیگر نیز حضور دارد که فیلم او با نام بازی باد در جشنواره به تماشا گذاشته می شود. علیرضا غنی فیلمسازی است ایرانی که در اتریش زندگی می کند و فیلم او محصول مشترک اتریش و ایران است. الاخبار دیگر روزنامه مصری نیز در گزارشی پیرامون عضویت رخشان بنی اعتماد در هیئت داوران جشنواره قاهره و شرح کارنامه سینمایی وی یادآور می‌گردد که سال گذشته تهمینه میلانی نیز فیلم خود را به نام نیمه پنهان در جشنواره قاهره عرضه کرد. این روزنامه همچنین می‌نویسد پگاه آهنگرانی بازیگر ایرانی 2 سال پیش برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره قاهره گردید. عصر پنجشنبه فیلم زیر پوست شهر ساخته رخشان بنی اعتماد در برنامه‌ای که جشنواره سینمایی قاهره برای بزرگداشت وی برگزار ساخت به تماشا گذاشته شد که مورد استقبال سینما دوستان در قاهره قرار گرفت. فریده رهبر، رادیو آزادی.
از قلمرو ادبیات و هنر به جهان دانش می رویم. با اینکه وزارت بهداشت آمریکا به تعداد جمعیت ایالات متحده واکسن آبله در اختیار دارد که این البته میتواند به عنوان یک سلاح میکروبی به کار رود، اما کارشناسان مشاور دولت با واکسیناسیون عمومی مخالفند، زیرا به نظر این کارشناسان ضرر این کار میتواند بیشتر از نفعش باشد. چرا؟ در گزارش فاطمه امان.
در حدود 2 هفته پیش 3 مقام بلندپایه وزارت بهداشت آمریکا پیشنهاد کردند که همه جمعیت آمریکا بر علیه بیماری آبله واکسینه شوند. اما اعضای کمیته علمی مشاور دولت در زمینه واکسیناسیون با این کار مخالفند. این کمیته تنها با واکسینه کردن 500,000 نفر پزشک، پرستار و کارکنان بهداشت آمریکا بر علیه بیماری آبله موافق است. زیرا از نظر این کمیته در صورت وقوع یک فاجعه میکروبی با ویروس آبله، کمک رسانان باید خود در مقابل این بیماری واکسینه باشند تا بتوانند به مبتلایان کمک کنند. پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر و خطر دستیابی تروریست‌ها به میکروب‌هایی که میتوانند به عنوان سلاح بیولوژیکی استفاده شوند، تحقیق در مورد یافتن راه‌های مقابله با یک فاجعه میکروبی در آمریکا شدت گرفت. یکی از این میکروب‌ها ویروس خطرناک آبله است. بیماری آبله در سال 1980 از سوی سازمان بهداشت جهانی ریشه‌کن شده اعلام شد و پیش از آن در سال 1975 واکسیناسیون در مقابل این بیماری در آمریکا متوقف شده بود، اما پس از 11 سپتامبر دولت آمریکا برنامه واکسیناسیون همه جمعیت ایالات متحده آمریکا را در صورت وقوع یک فاجعه میکروبی پیش روی خود قرار داد. در ادامه این برنامه تولید چندین میلیون دوز جدید از این واکسن برای اضافه کردن به ذخایر پیشین آغاز شد. چندی پیش اعلام شد که دولت به تعداد جمعیت ایالات متحده آمریکا واکسن آبله در اختیار دارد. با این حال پیشنهاد واکسینه کردن کل جمعیت ایالات متحده آمریکا از سوی کارشناسان غیر ضروری و خطرناک اعلام شده است. از سوی وزارت بهداشت آمریکا پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده بود و آن فراهم آوردن مقدمات واکسینه کردن حداقل 7 تا 10 میلیون نفر در آمریکا بود. اما کمیته مشاور دولت که از تعدادی از معروف‌ترین دانشمندان آمریکایی تشکیل شده با این پیشنهاد نیز مخالف است. به اعتقاد این دانشمندان اگر به راستی یک گروه تروریستی یا کشورهای به اصطلاح حامی تروریسم ویروس آبله را در اختیار داشته باشند، پس باید همه جمعیت آمریکا را در مقابل این بیماری واکسینه کرد. و اگر چنین چیزی واقعیت ندارد و هیچ دشمن خارجی سلاح میکروبی با ویروس آبله در اختیار ندارد، پس واکسینه شدن 7 تا 10 میلیون نفر در مقابل این بیماری نیز کاملا غیر ضروری است. واکسن آبله از نوع ضعیف شده ویروس آبله تهیه می شود. از عوارض جنبی واکسن آبله به خصوص در کسانی مانند بیماران سرطانی که سیستم دفاعی ضعیفی دارند این است که می تواند در بدن تولید عفونت سراسری کند. به اعتقاد کمیته مشاور دولت در امور استفاده از واکسن آبله، اگر واکسیناسیون بر علیه آبله با مشکل مواجه شود، عوارض به بار آمده بسیار بیش از منفعت آن خواهد بود و اعتبار دولت و اعتماد به سیستم بهداشتی کشور نیز زیر علامت سوال قرار خواهد گرفت. به این ترتیب به نظر می رسد که مسئولین بهداشتی آمریکا فعلا تا مدتی با موزل واکسیناسیون آری یا نه دست به گریبان خواهند ماند.
ضررها و منافع واکسیناسیون عمومی آبله در آمریکا را در گزارش فاطمه امان می‌شنیدید.
قلب تو قلب پرنده، پوست تم پوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده، پر بگی. اون بره جنگل تن سخت، پشت دشت سر به دامن، اون بره روزای تاریک، پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جایی شاید باشه، شاید برای لمس تنش کسی باید باشه، باید که سر خستگی تو به روی سینه بگیره، برای دل با کسی ها واسه سادگی بمیره. قلب تو قلب پرنده، دوستتم و دوستشی، زندون تن و رها کن ای پرنده، پر بگیر. حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوزه، اولین و آخرین حرف هر روز و هنوزه، تنهایی شاید یه راهه، راهیه تا بی نهایت، قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت و هجرت، اما تو این را هم را شد حجوم خور و خصیص، کسی شاید باشی، شاید کسی که دستاش هم بسیست. قلب تو قلب پرنده، دوستتم و دوستشی، زندون تن و رفا کن ای پرنده، پر بگیر.
شماره تلفن ما در رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
به مجموعه از تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. نخست خلاصه چند خبر خارجی. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود کالین پاول بر ضرورت پرهیز از راه حل نظامی در بحران عراق تأکید کرد. به گفته یک مسئول ارشد وزارت خارجه آمریکا، دولت این کشور تصمیم گرفته است که در زمینه بحران عراق نهایت همکاری را با جامعه بین‌الملل به عمل آورد. عراق فردا تحویل دادن آرشیو دولتی کویت به این کشور را آغاز خواهد کرد. آرشیو دولتی کویت در جریان اشغال این کشور توسط عراق در سال 90 میلادی به غارت ارتش عراق رفت. همزمان با آغاز سفر دو روزه ویلیام برنز فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه و دیدار او با رئیس جمهوری مصر، ارتش اسرائیل وارد شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن شد و دست کم 8 فلسطینی را از اعضای حماس و نیز سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات بازداشت کرد. وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرد سلاح‌های حساس از جمله اتمی این کشور از دسترس افراط‌گرایان قطعاً دور نگه داشته می‌شود. این اظهارات وزیر اطلاعات پاکستان به دنبال اعلام اتهام آمریکا علیه این کشور مبنی بر کمک پاکستان به کره شمالی برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای و نیز مذاکرات روز گذشته فرمانده ارتش آمریکا در منطقه با رئیس جمهوری پاکستان ایراد شد. ابوبکر بشیر رهبر جماعت اسلامی اندونزی امروز بازداشت شد. ابوبکر بشیر و حزب او جماعت اسلامی متهم به دست داشتن در انفجارهای هفته گذشته در بالی است که منجر به کشته شدن 180 نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد. گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین از مردم این کشور خواست تا برای ایستادگی در برابر تروریسم به زندگی عادی خود ادامه دهند. در جریان انفجار دو بمب در یک هفته گذشته در فیلیپین بیش از 100 نفر کشته و مجروح شدند. در جریان خشونت‌ها و درگیری‌های 24 ساعت گذشته در کشمیر دست کم 10 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شماری از آنان از ماموران امنیتی هند بودند. اجلاس سه روزه سران 55 کشور فرانسه زبان در بیروت وارد دومین روز خود شد. بحث‌ها و تبادل نظرها در این اجلاس سه روزه عمدتاً بر تروریسم، بحران خاورمیانه، عراق و ساحل عاج متمرکز است. تامی فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس در کابل به حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان گفت که تا پایان مأموریت نیروهای بین المللی حافظ امنیت هنوز کارهای انجام نشده بسیاری در افغانستان باقی است. در ایران یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری‌ها به نقل از محافل مطبوعاتی جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند که صالح شریفی فرمانده منطقه‌ای سپاه پاسداران در کردستان هدف گلوله دو موتور سوار مسلح قرار گرفته و در دم جان سپرده است. محافل تندرو و مطبوعاتی ایران این اقدام را به سازمان زحمتکشان کردستان ایران کامله نسبت دادند. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس شورای اسلامی زندان‌هایی را که تحت پوشش سازمان زندان‌های کشور نیستند همچنان مشکل آفرین توصیف کرد. آقای موسوی خوئینی با اشاره به تعطیل شدن بازداشتگاه توحید در تهران که زیر نظر وزارت اطلاعات نبوده است، از بازداشتگاه‌های دیگری از جمله در خیابان مطهری تهران و نیز بازداشتگاه معروف به وزرا یاد کرد که به گفته او نامناسبند و باید تعطیل شوند. موسوی خوئینی نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین رفتار مجتمع قضایی ارشاد با زنان زندانی در اوین را شگفت‌انگیز و تأسف‌آور خواند. به گفته موسوی خوئینی برخورد با ناصر زرفشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در زندان نگران کننده است و به دلیل فقدان قانون جرم سیاسی زندانیان دانشجو با مجرمان غیر سیاسی در زندان هم بندند. روابط عمومی دادگستری استان تهران در اطلاعیه اعلام کرد بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه دولتی پژوهش افکار عمومی به جاسوسی برای بیگانگان اعتراف کرده است. در اطلاعیه دادگستری استان تهران ضمن ناموجه و غیر واقعی خوانده شدن سخنان روز گذشته الهه کولایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره آمده است که اگر خانم کولایی اطلاعاتی بیشتر از دستگاه قضایی در این باره دارند می توانند به دادگاه مراجعه کنند. روابط عمومی دادگستری استان تهران نوشته است که مؤسسه‌ای که با نام پژوهش افکار عمومی فعالیت می‌کرده فاقد پروانه فعالیت بوده و قراردادهای این مؤسسه با کمیسیون‌های مجلس و وزارت ارشاد غیر قانونی بوده است. در این اطلاعیه فروش اطلاعات و ارتباط کارمندان این مؤسسه با سازمان مجاهدین خلق از جرم‌های اعتراف شده در بازجویی‌ها توسط مدیر و یکی از کارمندان این مؤسسه اعلام شده است. نظرخواهی که مؤسسه دولتی نظرسنجی و پژوهش افکار عمومی به عمل آورد و نتایج آن ماه گذشته توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر شد، نشان می‌دهد که 74% از مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا هستند. الهه کولایی روز گذشته با اعتراض به متهم کردن این مؤسسه به جاسوسی توسط دستگاه قضایی ایران اظهار داشت این مؤسسه به سفارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این نظرخواهی را انجام داده است. مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایران ایرنا و نیز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شمار متهمان دیگر این پرونده اعلام شدند. و دانشجویان کلاس‌های درس دکتر هاشم آقاجری در دانشگاه تربیت مدرس تهران در اعتراض به ادامه زندانی بودن استاد خود دست به اعتصاب زدند. دانشجویان اعلام کردند این اعتصاب را به مدت 3 روز تا دوشنبه ادامه خواهند داد. اخیراً برخی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت هاشم آقاجری و عدم سلامتی او در زندان همدان هشدار دادند. هاشم آقاجری نزدیک به 3 ماه پیش در سخنرانی در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شد و به دنبال آن بازداشت و تحت محاکمه در دادگستری همدان قرار گرفت. این بود مجموعه از آخرین خبرها از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که فردا در همین ساعت 6 بخش دیگر اخبار روز را از رادیو آزادی بشنوید. من بهمن باستانی در اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم تا فردا با خبرهای تازه روز.
شنوندگان عزیز، برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی در کنار شما ادامه می دهیم. در این بخش نتیجه یک نظرخواهی جالب را که BBC به عمل آورده می شنویم. 10 نفر چهره برتر تاریخ انگلستان کیستند؟ در گزارش علیرضا طاهری با آنها آشنا می شویم. سپس احمد رفعت از بالا گرفتن اختلاف در میان واتیکان و کنفرانس اسقف‌های آمریکا در کلیسای کاتولیک می‌گوید و ژان خاکزاد از بدل شدن اسامه بن لادن به شیطان در کلیسای ارتدوکس. با حرف ترانه ها در برنامه از محمود خوشنام آخرین حرف شامگاهی امروز را می‌شنوید. وینستون چرچل آری، تونی بلر نه. فرانسیس دایانا آری، پرنس چارلز نه. جان لنان آری، سر پل مکارتنی نه. و ملکه الیزابت اول آری، اما ملکه الیزابت دوم نه. اینها بخشی از نتایج نظرخواهی BBC از انگلیسی ها در تعیین 10 شخصیت برتر تاریخ بریتانیا. علیرضا طاهری و 10 چهره اول تاریخ بریتانیا.
بیش از 30,000 تن در نظرسنجی تلفنی و اینترنتی BBC شرکت کردند تا 10 چهره برتر تاریخ بریتانیا را برگزینند. آنهایی که سرانجام برگزیده شدند شخصیت‌هایی هستند از قرن 16 میلادی تا روزگار ما، شخصیت‌هایی از جمله دانشمند، نظامی و سلطنتی. BBC میگوید جای گرفتن نام شماری از کسان در فهرست نام‌های 10 برتر تاریخ بریتانیا، برای نمونه جای گرفتن نام ویلیام شکسپیر، شگفتی انگیز نبود. اما با گزینش کسانی مانند 16 خانم دایانا، همسر جدا شده از ولیعهد بریتانیا، یا جان لنن، بیتل افسانه‌ای، احتمالاً عده‌ای ابرو بالا خواهند انداخت. 10 برتر تاریخ بریتانیا بدون تردید اینها شناخته شدند: ملکه الیزابت اول که دوران سلطنتش بر زندگی سیاسی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی انگلستان اثری چشمگیر گذاشت. وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در گیر و دار جنگ دوم جهانی، چارلز داروین دانشمند علوم طبیعی که در کتابش اصل انواع فرضیه مشهورش فرضیه تکامل را مطرح کرد، هوریشیو نلسون که در نبرد ترافالگار فرماندهی ناوگان بریتانیا را در سال 1805 در جنگ با اسپانیا و فرانسه بر عهده داشت. پیروزی قاطع در این نبرد به ساختن میدان معروف ترافالگار در لندن، میدان کبوترها، انجامید. میدانی که در قلب آن پیکره ای از دریا سالار نلسون بر فراز برجی بلند جای دارد که به افق در آسمان پایتخت بریتانیا چشم دوخته است. آلیور کرامول، عامل اصلی اعدام چارلز اول، پادشاه بریتانیا که مدتی کوتاه در قرن 17 با عنوان سرور پاسدار حکومت جمهوری در بریتانیا بپا کرد. آیزاک یا اسحاق نیوتن، کاشف جاذبه زمین که آثارش در زمینه‌های ریاضیات و فیزیک بنیاد علم مدرن را گذاشت. ویلیام شکسپیر، شاعر و نمایشنامه‌نویس. آیزنبارد کینگدام برونل، طراح پل کلیفتون در بریستل در غرب انگلستان. شاهزاده خانم دایانا که تلاشهایش را در زمینه کارهای خیر ستودند، اما نام او به خصوص همراه ماجرای ازدواج ناموفقش با پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و نیز همراه ماجرای مرگ دلخراشش در یک تصادف رانندگی در پاریس در یادها مانده است. جان لنن، آوازخوان، آهنگساز، ترانه‌سرا و نوازنده نامدار که همراه پال مک‌کارتنی گروه افسانه‌ای بیتلز را پدید آورد. جان لنن را 22 سال پیش یکی از هواداران روانپریشش در نیویورک کشت. در طی 5 هفته آینده برنامه‌گردان‌های مختلف بی بی سی در یک برنامه ویژه 1 ساعته تلویزیونی این پرسش را به بحث می‌گذارند که چرا یک بریتانیایی باید به عنوان برترین بریتانیایی تاریخ برگزیده شود. برنامه بحث بر سر انتخاب یکی از 10 تن یاد شده از شبکه دوم تلویزیون بی بی سی پخش خواهد شد و سرانجام تماشاگران رأی نهایی را خواهند داد. جین روت، مسئول شبکه تلویزیونی بی بی سی 2 می‌گوید 10 برگزیده تاریخ بریتانیا حریفان قدری هستند و باید چشم به راه رقابتی هیجان انگیز باشیم.
سری به جهان مذهب و به جهان مسیحیت می‌زنیم. اول به کلیسای کاتولیک می‌رویم که اختلافات در آنجا دارد بالا می‌گیرد. شیوه مقابله با پدیده آزار جنسی کودکان و نوجوانان در مدارس خصوصی و مذهبی که به دست پدران و خواهران روحانی اعمال می‌شود، روابط واتیکان را با کنفرانس اسقف‌های آمریکا بحرانی کرده است. پاپ در نامه‌ای طرح کنفرانس اسقف‌های آمریکا را که قرار بود در اجلاسیه ماه نوامبر آینده این نهاد کلیسای کاتولیک به بحث گذاشته شود، از همکنون مردود دانسته است. احمد رفعت از واتیکان.
پاپ ژان پل دوم، رهبر کلیسای کاتولیک، جمعه در دیدار با عالی جناب ویلتون گریگوری، رئیس کنفرانس اسقف‌های آمریکا گفت به هیچ وجه با طرحی که این کنفرانس در مقابله با آزار جنسی خردسالان و نوجوانان توسط روحانیون تهیه کرده است موافقت ندارد. رهبر کلیسای کاتولیک از مقامات کلیسای آمریکا خواست این طرح را به کنفرانس آیندهشان که قرار است در ماه نوامبر در ایالت تگزاس برگزار شود ارجاع نکنند. پاپ ژان پل دوم در بیانیه‌ای که واتیکان در خاتمه این دیدار انتشار داد، ضمن تاکید بر اینکه کسانی که نوجوانان و کودکان را مورد آزار جنسی قرار می‌دهند و یا به آن آنها تجاوز می کنند به هیچ وجه مکانی در کلیسای کاتولیک ندارند، افسود قبل از اثبات این چنین جرمی این افراد نباید از نهادهای مذهبی اخراج شوند. کنفرانس اسقفهای آمریکا در طرح خود اخراج فوری روحانیونی که به آزار جنسی خردسالان و نوجوانان متهم شده باشند و شواهد کافی در این زمینه در دست باشد را قبل از برگزاری هر گونه دادگاهی پیشنهاد کرده است. در بیانیه واتیکان آمده است هر انسانی تا قبل از صدور حکم دادگاه بیگناه است و اخراج روحانیون قبل از اثبات جرم آنها نه تنها با قوانین جاری کلیسای کاتولیک بلکه با قوانین هر کشور دموکراتیکی نیز در تضاد قرار دارد. واتیکان معتقد است متهمین به آزار جنسی خردسالان و نوجوانان باید البته تا برگزاری دادگاه از تماس با جامعه مدنی محروم شوند، ولیکن تنها پس از بررسی دقیق این اتهامات و در صورتی که روحانی مورد نظر از سوی نهادهای مذهبی مجرم شناخته شود از کلیسای کاتولیک اخراج شود. برخلاف واتیکان، کنفرانس اسقفهای آمریکا تحت فشار افکار عمومی این کشور و مقامات دادگستری محلی به این نتیجه رسیده است که حضور روحانیون، حتی آنهایی که مزنون به آزار جنسی خردسالان و نوجوانان هستند، به کلیسای کاتولیک لطمه وارد ساخته و خانواده ها را از نهادهای مذهبی دور می سازد. در صورتی که پاپ ژان‌پل دوم از مواضع کنونی خود عقب نشینی نکند، کنفرانس آینده اسقفهای آمریکا نخواهد توانست این طرح را به اجرا درآورد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، واتیکان.
مسئله آزار جنسی کودکان در کلیسای کاتولیک به تأثیر تروریسم در کلیسای ارتودکس می‌پردازیم. خبرگزاری فرانسه گزارشی را با این عنوان به جهان مخابره کرده است: چهره اسامه بن لادن در هیئت شیطان به دست یک نقاش بر دیوار یک کلیسای ارتودکس در غرب رومانی جاودانه شد. جان خاکزاد و چهره جدید شیطان در کلیسای ارتودکس.
چهره اسامه بن لادن به عنوان شیطان در یک کلیسای ارتودکس در رومانی توسط یک نقاش ناشناس جاودانه شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد تصویر مردی که در جهان به عنوان دشمن شماره یک بشریت توسط همه نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی تحت تعقیب است، بر روی دیوار یک کلیسای رومانی در شرق این کشور به صورت شیطان توسط یک نقاش کشیده شده است، در حالی که در میان آتش دوزخ در حال سوختن است. شیطان چهره اسامه بن لادن با ریش بزی و صورت لاغر را در حالی که سربند عربی بر سر دارد نشان می‌دهد که از زیر آن دو شاخ بیرون آمده است. اسامه بن لادن در این نقاشی چنگال شیطان را نیز در دست دارد. خبرگزاری فرانسه در این گزارش اضافه می کند کمی دورتر تصویر دیگری نقاشی شده است که شیطان یا به عبارت دیگر اسامه بن لادن موشکی را در دست گرفته است و در دست دیگر یک هواپیما. و کمی دورتر در نقاشی دو برج تجارت جهانی نیز به چشم می خورد. نقاش ناشناس به خبرنگار خبرگزاری فرانسه میگوید هنگامی که به من سفارش دادند روز قیامت و شیطان را بر روی دیوار کلیسا بکشم، ناگهان چهره اسامه بن لادن به خاطرم آمد و دیدم شیطانی بهتر از او را نمیتوانم نقاشی کنم. این کلیسا که در سال 1935 ساخته شده است، در سال 1989 پس از سقوط رژیم کمونیستی در رومانی نوسازی شد.
در اینجا به حرف ترانه ها رسیده ایم، حرف آهنگینی که هر روز در این ساعت محمود خوشنام، موسیقی شناس و تاریخ پژوه موسیقی، آن را با ما در میان می‌گذارد. ببینیم حرف ترانه امروز چیست؟ ترانه آهای مردم دنیا با شعر اردلان سرفراز با آهنگ فرید زولاند و صدای داریوش.
شاعران گاه از زمین و زمان شکوه دارند، میپندارند که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا آنها را به ناحق ناکام سازند. این گونه شکوه گذاری ها از عرصه شعر به قلمرو همجوار آن یعنی ترانه نیز سرایت کرده و زبان ترانه سرایان را نیز سرشار از گله های آنچنانی ساخته است. گله و شکوه بدیهی است که در ترانه به یاری موسیقی، مخصوصا اگر مایه غمگنانه داشته باشد، برجسته تر می شود. در مقام همین گونه گله گذاری ها، اردلان سرفراز در یکی از شعرهای ترانه ای خود سنگ تمام گذاشته است. شعری است نشسته در دامن موسیقی فرید زولاند، آهنگساز پاپ مقیم لس آنجلس، و داریوش آن را با مطلع آهای مردم دنیا خوانده است. شکوایی است از عالم آدم و حتی از پروردگار این هر دو. من از عالم و آدم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم.
آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم، گله دارم، من از عالم و آدم گله دارم، گله دارم. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم، گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم، گله دارم. شما که حرمت عشق و ستم کمر به کشتن عاشق بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی، که حرمت عشق و نگر نداشتی. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم، گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم، گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روحی که خسته از همه زخمی روزگاره. گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم اگه عشقی نباشه آدمی، اگه آدم نباشه زندگی، نپرس از من چه آمد باز درش، جواب من به جون سرمندگی. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم، گله دارم، من از عالم آدم گله دارم، گله دارم. آهای مردم دنیا،
اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست. نپرس از من چه آمد بر سر عشق، جواب من به جز شرمندگی نیست. حرف ترانه آهای مردم دنیا را می شنیدیم که مخاطبش خدا و خلق خداست، در برنامه از محمود خوشنام. و با حرف این ترانه به پایان حرفهای شامگاهی امروز هم رسیده ایم. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیم‌ها در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت می‌کنم ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید، با برنامه‌هایی چون شادی، گزارشی از نمایشگاه کتاب در آلمان و میزگرد بحث سیاسی که مناظره ای است درباره کنگره جبهه دوم خرداد که در آبان ماه برگزار می‌شود. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.